بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در طی مجموعه این ایام محرم و سفر آیات مبارکه سوره نساء را هر شب مطرح می کردیم. الان هم توفیقی است که ادامه همین آیات رو که در سلسله مباحث پیشین بازگو می شد از این نوبت تعقیب خواهیم کرد. آیه‌ای که در مجموعه مباحث به اون رسیدیم آیه 129 در ادامه مباحث گذشته و آیات پیشین است. دیشب اشاره شد در آیه قبل که حضرت باری تعالی توصیه‌هایی را پیرامون زنان مطرح می کند و به شکل کلی تر بازگو کردیم که با توجه به این که معلاسف در طول تاریخ توان برای کوبش مظلومان بیشتر از مقابله با ظالمان مصروف شده است، یعنی در طول تاریخ استعدادها و توانهای این که برای برخورد با مظلوم به کار برده شده است بیشتر از تقابل با ظالمان بوده است و انسانها بنابر زیاد خواهی ها بنابر بقی و حسدی که در وجودشون و سوء استفاده از فرصتها و قدرتهایی که داشتند نوعاً یه فشاری رو بر اقشار قابل تحملتر نسبت به این فشار وارد کردند که سه گروه رو همیشه در کلام الهی میبینیم که خداوند سبحان بنا دارد از چنین آسیبی اونها رو برحذر کند و مردمان رو هشدار دهد در رعایت حدود و حقوق این سه گروه: کودکان، یتیمان، زنان. که در آیه پیشین که اشاره کردیم و یستفتونک فی النساء، پیامبر استفتاء می کنند، از تو می پرسند و سوال دارند، مردم می خواهند چیز بدانند، شما به اینها پاسخ بده اما شما پاسخی از خود ندارید، پاسخی که شما می دهید قل الله یفتیکم، این خداست که پاسخ مردم را می دهد ولو از حلقوم عبدالله، از زبان تو می گوید اما سخن خداست. اونگاه اشاره فرمود به مواردی که مطرح کردیم، توصیه به زنان مخصوصا دخترکان یتیم شد، آنها که مردمان اگر دارای جمال و مالند رغبت به اینها دارند، اگر دارای مالند و جمال ندارند رغبت به مالشون دارند، و اگر جمال و مال نیست جمال هست باز این چنین. این توصیه رو جدی خداوند سبحان مطرح فرمود. اونگاه نسبت به کودکان هم یه مقام کلی و یه سخن گفته شد و ولدان رو مطرح کرد از باری تعالی و تمام. به دنبال این چون گفتگوی زنان باز در همین سوره مبارکه نساء مطرح شد و یه انبوهی از مطالب بانوان از ابتدا این سوره تا الان مطرح شده است که باز هم گفته خواهد شد تا پایان مجموعه این آیات، اشاره فرمود حضرت حق به اون چه خلاف اون در ذهن مردمان بیشتر نقش می‌بندد. توضیح دادیم، فقط سریع عرض می‌کنم که مطلب رو برای دوستان حاضر در این گفتگو مرتبط کرده باشم. اشاره کردیم از جهت حقوقی و فقهی بحثی داریم با عنوان نشوز. نشوز در لغت به معنای ارتفاع، به معنای اصطلاح اون یعنی سربلند کردن و سرکشی. به زنانی که در دو مورد خصوصا تمرد و سرپیچی می کنند و ناهماهنگی و اعتراض به شوهر ناشزه گفته می شود، یک در مورد مسئله تمکین جنسی و دوم در بی انضباطی و ناهماهنگی و بی ارتباطی با همسر در آمد و شد. اینجا عنوان نشوز و ناشزه بودن رو به کار می برن که عوارض حقوقی را به دنبال می آورد چنین عنوانی وقتی که محقق می شه پاره از امتیازات سلب خواهد شد. اما این چیزیست که همیشه در اذهان هست، اون سوی قضیه کمتر در ذهن جامعه وجود دارد. خداوند اون طرف رو مطرح می کند الان، جایی که مرد ناشز می شود و تعدی به حق همسر می کند. فرمود و ان امرأتون خافت من بعدها نشوزا نشوزا او اعراضا، اگر زنی چنین حالتی برای اون دست داد که دید شوهر ناشز است، یعنی شوهر داره سرپیچی میکند، شوهر داره استنکاف میکند از اون چه باید انجام دهد، حقوق رو نمیپردازد، امکانات مالی رو اونگونه که وظیفه اوست نفقه رو در اختیار همسر قرار نمیدهد، تند خویی میکند، لجاج و ستیز جویی میکند و یه چنین حالتی رو با همسر دارد، اینجا راه های مختلفی برای این زن وجود دارد. گاهی ممکن است انسان به دبستان ذهنی میکند، نگاه معیشتی به کار دارد، چیزی میدهد و چیزی میستاند، به صلح میاندیشد. زندگی اقتضای این چنینی دارد عزیزان. ما قدمهایی را عقب نشینی میکنیم تا قدمهایی را بعد پیشروی کنیم و به دست بیاوریم. لذا فرمود فلا جناح علیه ما ان یصلحا، اگر اینها با هم صلح کنند چه ایرادی دارد، یعنی بتوانند به گونه ای امتیازی بدند، امتیازی بگیرند تا این کانون خانواده را به لرزش و اضطراب در نیاورند. کما اینکه قانون کلی این است که بس صلح و خیر. چه نکته زیبایی که دیشب هم اشارت رفت، در یک کلمه ماندگار قرآن بازگو می کند، صلح خیر است برای جامعه بشری، مصالحه خیر است برای انسان ها. در پناه صلح و مصالحه است که استعدادها شکوفا می شود، نه در کنار تنش ها و جدال ها که کشنده و کوبنده توانمندی ها و ویرانگر سرمایه هاست. فرمود و صلح و خیر، از همینجا تمرین کنید و شروع کنید صلح را در میان زن و شوهر تا در ابعاد کلان اجتماع هم همان شود و صلح و خیر. اما مانعی انسان‌ها برای این صلح و سازش دارند با یکدیگر، اون این است که و احضرت الانفس اشوه، عجیب سیر قرآن گفت. فرمود اما مانع برای این صلح و سازگاری بین انسان‌ها چیز که باید گفت از مهمترین عوامل استیزه بین انسان‌ها و مجادله چیست؟ منافع مادی، اون هم با روی کرد خود محوری. که نام این رو چه میتوان گفت؟ شح، بالاترین حد بخل. بخل اونجاست که انسان منافع مادی رو به سود خیش و برای خود میخواهد، انحصار گرا میشود در منافع مادی. وقتی این به اوج رسید به تعبیر قرآن میشه شح. زمانی گفته بودیم خدمت عزیزان، گفت نیمه های شب وارد شدم دیدم گرد خانه خدا میچرخد و میچرخد، از پاس ابتدایی شب تا دمدم فجر دیدم دور خانه میچرخد، بزرگی به این سخن میگوید، فقط و فقط این دعا رو میخواند و با صاحب خانه در میان میگذارد، اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، خدایا منو از شح نفسم خلاص کن و حفظ کن. هنگامی که از کنار خانه به این سو آمد، نگاه کردم دیدم سیمای نازنین سید و ساجدین و زین العابدین است که از سرشم تا فجر همین دعا را میگوید و از خدا میخواهد. پس این نکته مهمی است، همین منفعت خواهی های درونی و انحصارگری مادی ماست که نمیگذارد با دیگران به آرامش و صلح بنشینیم و بگذرانیم و ما رو به جدل و مقابله و مبارزه میخواند. این منافع و تقسیم منافع. فرمود و احضرت الانفس و اشوه، اشاره شد که قرآن واقعیتی رو مطرح میکند، در وجود همه ما شوه وجود دارد، حاضر است، قرآن میگوید حاضر است در جانهای شما شوه، هممون داریم. ما مانند بسیاری از چیزهای دیگر. این حکایت به قصه انسانشناسی قرآن است. کدام انسان است که در او غضب نباشد؟ کدام انسان است که در او حسد نباشد؟ کدام انسان است که در این همین بخل نباشد؟ تمام انسان ها این خصوصیات را دارند که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اینها در جانها و در وجود ما آدمیان تنیده و پیچیده است. اما بحث این است، چنین خصوصیاتی و نفسانیتی در وجود ما انسان هاست، یا ما مقتضی برای اعمال اینها رو ایجاد میکنیم یا مانع بر سرها هم میگذاریم. اگر مقتضی ایجاد کردیم میرود به اوج میرسد، به بالاترین نقطه افراد خواهد رسید. اما اگر پیش با یا اون موانع را ایجاد کردیم، یعنی تعدیل میکنیم، کنترل میکنیم، اونگاه استفاده بهینه از همین نفسانیات میشود. غضب میشه عامل دفاع از وطن، دین، ناموس، جان. و من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون اهله فهو شهید، من قتل دون نفسه فهو شهید. کسی که غضب میکند در راه دفاع از جان، مال و ناموس خودش کشته میشود، در نزد خداوند شهید فی سبیل الله است. این غضب اگر به هنجار الهی خیش درآید، عامل شهادت انسان است. انسان رو به شهود میرساند، به مقامات قرب میرساند. این همان غضبی است که نوئرت الغضب، این همان غضبی است که جند من جنود ابلیس، سپاهی است از سپاهیان شیطان به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. این بخل هم همین است، هست در جانهای ما عزیزان. یا ما میدان میدهیم به بخل، زمینه رو فراهم میکنیم، این تنور رو می افساییم و سوخت به اون می دیم افروخته تر می شه، یا نه مانع می گذاریم، جلو این شوخ رو می گیریم و اونگاه ناکارا می شود. بدل می شه به ریاضت و کنترل اقتصادی، بدل می شه به عامل اجتناب از اسراف و تبذیر و اون فهم درست معیشتی که کاملا بجاست و پسندیده است. حالا راه چیست؟ همینی که خدمت عزیزان عرض کردم. قرآن فرمود لئن تحسنوا و تبتقو. راه چیه که انسان از این زنجیرها و از این تعلقات این چنینی به در آید و این نفسانیاتی مانند شهم و بخل چنین کارها به دست او ندهد؟ راه علمی و عملی داره. و این تحسنو بود قدم به احسان بردارد. اگر هر یک قدمی انسان در مسیر احسان و نیکوکاری برمیدارد، همان مقدار شهم در وجود انسان عقب نشینی می کند، واپسگرایی می کند و ما پیش می رویم. و تتقو و کار علمی می خواد، تقوا می خواد. دیدگاه ها رو باید درست کرد، به خدا، به خلق، به خود، به وجود، به دنیا، به مال، به زر، به جاه، به ریاست، پست، مقام، همه اینا. فرمود ون تحسنو و تتقو فان الله کان بما تعملون خبیرا. این سخنی بود که تکمیل شد در این نوبت خدمت عزیزان به ارتباط بحث. چون حوزه گفتار رسید به زنان، یه جمله ناگفته را حضرت باری تعالی برای تکمیل مطالب پیشین و در این حال دنباله همین بحث نشوز مرد، اگر این مرد چنین کرد و اونچنان کرد، یه راه این که صلح بشود، با مصالحه با هم کنار آیند، یه راه میتواند زن استیفای حقوق خودش بکند از مراجعی که باید چنین کند و مجاری لازم رو طی کند، یه راه دیگه هم دارد که الان میخونیم و دیگه میشه گفت این قسمت از آیات به نوعی باز به پایان میرسد و یه فصل جدید دیگری در مجموعه مباحث سوره مبارکه نساء، یه سری امور اجتماعی، ایمانی، اخلاقی، تقوایی شروع میشه که انشاءالله شاید مجموعه گفتار این نوبت ما همین آیات باشد از این به بعد. فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، نمیتوانید شما مردان، ولن تستطیعوا، استطاعت ندارید، ان تعدلوا بین النساء، که میان زنان به عدالت رفتار کنید، ولو حرستم، ولو اینکه خیلی حریصید و آزمندید که چنین بکنید، تلاش خودتونو میکنید اما نمیتوانید. فلا تمیلوا کل المیل، پس راه چیست؟ این است که به شما میگوییم. استهزار دارید. بحث باز میگردد به آیه سوم این سوره مبارکه که در آغاز این سوره خواندیم. بنابر شرایط شخصی و اجتماعی که در قاعده تعدد ازواج در شرع مقدس اسلام وجود دارد، که پیش بینی این قانون می شود، توصیه قرآن، یعنی اونی که در همون آیات مفصل بازگو کردیم که دیگه در صدد بازگو کردن مطالب اون نوبت و اون آیات نخستین سوره نیستیم، چنین استفاده شد از مزاج و از قاعده قرآن این گونه به دست آمد. بعد از اون که فرمود فن که هما تابلکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، فرمود و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. بعد از این که فرمود حکم تعدد از واجرا، اونگاه فرمود اگر شما نگران اونید و ان خفتم الا تعدلوا، نه اینکه عدل نمی کنید، اگر می ترسید که عدل نکنید، فواحده یک همسر، قانون تک همسری رو جریان دهید. از این خطاب الهی این چنین استفاده شد که اصل اولیه در اسلام تک همسری است. اونگاه بنابر ادله و شرایط اجتماعی و شخصی مجوز خروج از این حالت داده می شود. نه این یه امر واجبی است در اسلام، نه یه مستحب مؤکد که به آن توصیه شده باشد به عنوان یه امر استحبابی، بلکه این یه قانون تجویزی است برای پاره از شرایط فردی و پاره از شرایط اجتماعی که در جای خود اینها دقیقا منتقدانه بررسی شد و در خود آن آیات کاویدیم و سخن گفتیم، دور از هر افراط و تفریطی مطالب در آنجا گفته شد. چون این جمله در آنجا مطرح شد که شما اگر نمیتوانید میترسید عدالت بورزید، پس تک همسری این قاعده رو جاری کنید در زندگی خودتون و این خطاب رو وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی بازگو فرمودن. اینجا یه جمله سوال برانگیزی رو قرآن مطرح میکند که خیلی مهم است. فرمود ولن تستطیع ان تعدلوا، توان عدالت ورزی رو ندارید شما بین النساء در میان زنان، ولو این که میخواهید، ولو هرستم، ولو عازب این دارید، تمنای این رو دارید. خب چی شد؟ در اونجا فرمود فن که هما تابلکم من النساء، این مجوز رو خداوند سبحان با همون چهارچوب خودش بازگو فرمود، یعنی پیشبینی شد قانون برای اون روزی که حاجت است. اما فرمود اگر نمیتوانید عدالت، پس فواحده یک همسر. در اینجا میفهمید لن تستطیع او ان تعدلوا، نمیتوانید. لن نفی ابدی میکند، یعنی هرگز نمیتوانید. پس چی شد اینجا؟ آیا خداوند نعوذ بالله شعری رو گفت که در قافیه آن ماند؟ یعنی خداوند این حکم رو که مطرح میکند فنکهو، این که فرمود این کار مجاز است انجام دهید، بعد میفهمد که هرگز نمیتوانید، پس چرا دستور داد، پس چرا این حکم رو مجاز دانست؟ یعنی یه تصور عقلی معدوم الوجود رو قرآن داره مطرح میکنه خداوند، یا نه چیز دیگری است اینجا؟ این که انسانها رو بگوید این قانون پیشبینی کند، اما هیچگاه این قانون فرض وجودی و خروجی نداشته باشه، این میشه چی؟ میشه لغو، عبس. این قانونگذار رو باید یه مقداری چون و چرایی با اون کلده که چنین حکم صادر کنن. نه، پس مطلب روشن چیه؟ ما دو عدالت داریم عزیزان، یه عدالت حقیقی جامع و کامل، یه عدالت تقریبی. عدالت جامع درون و برون انسان رو میگیرد، عدل تقریبی نه. فرق این دو با هم این است، عدالت تقریبی یعنی عدالت رفتاری، یعنی عدالت خارجی، یعنی اینکه تمام شؤون عدالت رعایت شود در مقام عمل و در تحقق خارجی. اما فراتر از این اگر یه چیزی بهش اضافه کنیم میشه عدل کامل، و اون عدالت قلبی است. یعنی تصور بفرمایید یه پدر و مادر، گاه این رو شنیدید بحث میشه آیا بین فرزندان تفاوتی نگذارید، چنین نکنید، در مقام محبت این رو بحث میکنند. خب این در جای خودش در اصول تربیت مورد تأیید است که والدین در رفتار با فرزندانشون تبعیض عملی و رفتاری نداشته باشند. اما چه کسی میتواند به پدر و مادر بگوید تمام فرزندانتون رو یکسان دوست بدارید؟ اینو کی میتونه بگه؟ کی میتواند حکم به این کند؟ هیچ کس نمیتواند چنین حکمی بکند، مگر محبت یه استانداردی دارد، یه چیزی دارد، خطکش و کلیسی دارد که ما از اینجا بگذاریم و ببریم و کات کنیم، بگیم بس است دیگه، بیش از این نباشد، از این پیمانه اگر گذشت از دل برکنیم، محبت را به کناری بزنیم، محبت ها را یه مدل بگذاریم، همه رو هم اندازه بگیری کنیم. اینا که امر دل است، اینا کار دله، اینها که کار سنجش نداره، مگر کسی به شما میگوید که شما از فردا فلان کس رو 10% بیشتر دوست داشته باشید، میتونید این کارو بکنید؟ از فردا این فرزندتون رو 10% کمتر دوست داشته باشید؟ کسی بر دل نمیتواند حکومت کند عزیزان. محبت به اختیار نیست. شما میبینید یه مرتبه احساس میکنید عجب دلبستگی است، ارتباط برقرار میکنید، میبینید بالاخره حالا باید این رو روی این محبت کار کنید که ببینید این محبتی که آمده از پایه های اون چیست. آیا محبت محبت حقیقی است؟ مجازی است؟ این چه عشقی است که بر دل نشسته است؟ این همان است که قامت بر نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. این از کدوم نوعشه؟ بنیاد عقلی دارد ندارد؟ آه ببینید، محبت قهری و اختیاری نیست. کسی نمیتونه بگه از فردا منو دوست داشته باش. یک کس میگه از فردا دیگه حق نداری منو دوست داشته باشی. این مطالب این چنین نیست. بله، ما میتوانیم مقدمات محبت را کم و زیاد کنیم. یعنی میتونیم بالاخره با پاره از نزدیکی ها، با پاره از ارتباط ها، قطع ها، وصل ها، اما در این حال اصل محبت مانند خیلی از مسائل، مانند سوء زن، یعنی زن در وجود انسان وقتی میاد، زن و گمان، آیا زن و گمان مگر اختیاری است؟ شما سحرک میبینید یه مرتبه زنی براتون میاد، سوء زن میاد برای شما، کی میتونه در قدر قلبش رو ببندد بگه من میبندم که دیگه سوء زن برام نیاد؟ نمیشه. شرعم نمیگوید نباشد، میگوید هنگامی که سوء زن آمد، اذا زننت فلا تحقق. اگر سوء زن آمد پیش رو نگیر. دیدی این رفتار رو؟ دیدی این آقا و خانم رو؟ حالا دیگه ماشین رو آتش نکن، تعقیب کن، بگو که حتما این به فلان جا میرود، این چنین و اون چنان است مثلا. نه، این سوء زن رو تعقیب نکن. وقتی دیدی چنین سخنی رو با تو گفت، پیش نگیر که بتوانی این رو حتما به یه عرض به خدمتون رفتار زشت و ناپسندی متصل کنی، سند بر اون امضا کنی. اذا زننت فلا تحقق. حسد در دلها می جوشد عزیزان. خیلی اوقات ما نمیتونیم، اختیاری نیست جلو حسدمون رو بگیریم، میاد تو دل. اما اذا حسدت فلا تبرز. وقتی حسد اومد کاری نکنید به دنبال حسد. و من شر حاسدن اذا حسد، یعنی اذا ابرز حسده. اما از اون روزی که حسود حسادت خودش رو ابراز میکند و الادت. پس محبت یه امر قلبی است. اگر چنین فرضی پیش آمد به هر دلیل اجتماعی و ضرورت شخصی یا جمعی تعدد در باب همسر پیش اومد، کسی نمیتواند محبت دل رو توضیح کند بین همسران. این کار رو نمیتونید بکنید. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. این عدالت عملی نیست. اما اون عدل 100% شرط است، باید باشد. پس اگر این چنین است، فلا تمیلو کل المیل. اما در مقام ظاهر نباید هیچ اثری از اونچه در دل هست باشد. این همونه که در باب فرزندان میگیم. میگیم یه پدر و مادر به یه فرزندشون بنابر خیلی از مسائل، وفاها، صفاها، کمالها، جمالها که در این فرزند دیدن، دلبستگی بیشتری دارن. میگن این دلبستگی بگذارید در دل بماند، اینو در مقام عمل نشان ندید. بعد میدانید چه خواهد شد؟ قصه همان خواهد شد که یاران بفروختندش و اغیار خریدن. کار با اونجا میکشد که به شروع به سمن بخص در همه معدوده. فرزندان شما از فرزندان یعقوب بازکاوتر و با ایمانتر نیستند. پس بدانید که اون چه در میان فرزندان پیغمبر رفت، در میان فرزندان شما هم ممکن است جاری باشد. همون حسادت ها ممکن است فرزندی رو به چاه ببرد، فرزندی رو به کجا برساند. پس مراقب باشید. لا تقصص رو یا که علا اخبتک، و چنین عمل کنید. پس فرمود اینجا راه این است که فلا تمیلو کل المیل. شما جوری نباشد که اون محبت قلبی ابراز شود. در مقام ابراز، نه اینکه دل رو به یک سو متوجه کنید. فتذروها کالمعلقه. اونگاه ظلمی در حق دیگران در مقام رفتار دیده شود از شما و یه بام و دو هوا باشد. و این تصلحو و تتقو. حالا دستور دیگه با این نکته رو که قرآن مطرح فرمود، یه نکته کلی مطرح میشه برای تمام موارد قبلی. خاطر عزیزان در بحث پیشین و در آیات سوره مبارکه بقره که اونجا همین مباحث زیاد بود و دیشب من به جرأت این بحث رو گفتم، محضر مبارک دوستان، که این تذکر به تقوا در بسیاری از موارد، اگر نگیم در 100%، در بیش از 90% جایی که خدا نام زنان و ارتباط با زنان رو مطرح میکند، دستور به تقوا چاشنی بعدی سخن است. دستور به تقوا، فتقوا الله، فتقوا الله. مثل این که واقعا این یه ضرورته، مثل این که مردان از موضع قدرت خودشون استفاده میکنند در برخورد با زنان. بذارید این دستور به تقوا رو خداوند بگوید. پاکیزگی در عمل، رعایت حدود خدا، نه اینکه زورمندی به صحنه بیاید. اینها دقیقاً تذکر داده میشه. فرمود و ان تصلحوا و تتقوا، فرمود صلح خوب است، فرمود ان و ان تصلحوا و تتقوا، اگر به اصلاح رفتار کنید. اصلا منش اصلاحی میشه ضد منش افسادی در جامعه. انسانی که ذهنش به صلاح باشد، زبان او به صلاح گشوده شود، چشم او به صلاح بچرخد، دل او به صلاح بغلطد، این انسان میشه چی؟ میشه و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، برای عبد تمام سجده کنندگان بر او سلام میکنند. که وقتی در این فلسفه سلام‌های پایانی گفتم، حالا الکلام یا جرر الکلام گفت، از سخن شکاوت رسید وجود مبارک نبی مکرم به اون مقامات عالیه معراج. از سوی حضرت حق خطاب آمد، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. یه سلامی با پهنای سلام که نام اوست بر قلب نبی او رسید، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. پیامبر یه نگاهی کرد، گفت خدایا عادت ما این نیست که تنها بخوریم، میشه خدایا از این سلام تو امت من هم خوبان هم سهم ببرند؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خداوند از این ادب پیامبر استقبال کرد، فرمود السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شد سه تا سلامی که شما همیشه در نمازتون مطرح میکنید. السلام علیکم، این سلام مال کیست؟ مال خداست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با این عظمت و جلالت که الهی انت السلام و ملک السلام و الیک یعود السلام، خداوند سلام بر بندگان خیش سلام میکند. عجیب است، خیلی لطیف. فرمود در اینجا این بنده صالح است، این تصلح، اگر به صلاح عمل کنید، بیندیشید، رفتار کنید، و تتقو، اگر انسان بخواد صالح باشد راهکارش چیه؟ تقواست. کسی بدون تقوا نمیتواند به صلاحیت برسه. لذا فرمود و تتقو، اگر بیاید تو چارچوب تقوا قرار بگیرید، بشناسید قواعد حفظ خودتون و ارتباطتون رو با خدا، به صلاحیت میرسید. و تتقو فان الله کان غفورا رحیما، خداوند غفور رحیم است، مغفرت و رحمت او شامل حال بندگانش خواهد بود. خب تا اینجا این حکم گفته شد، همینطور که عرض کردم دیگه این آیه رو، این یکی دو آیه رو که من بگم دیگه، این قسمت و این به اصطلاح این بخش، این پاراگراف به پایان میرسد. فرمود و ایت فرقا یغن الله کلن من ساعته. این هم بحث مهمی است عزیزان، تو موزلات امروز اجتماعی ما و جامعه ما همین حرف و سخن جایگاه خودش رو دارد. بحث به اینجا رسید که این نشوز میان زن و مرد دست داد. حالا این نشوز و ناهمگونی، این سربرآوردن، این بدخویی و کچخویی ایجاد شد. امیدواریم به صلح بکشد و صلاحیت. پیشنهاد صلح رو خداوند داد، و صلح و خیرون، فرمود و صلح و خیرون، برید به صلاح. همان که میگویید ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. منطق اسلام همین است و لاغیر، شکی هم نداریم. یعنی همیشه بنا در اسلام به سازندگی است، بنا به دلبستگی است، بنا به آن است که بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم. این دلها به هم نزدیک. مولای ما، آقای ما در اون غروب غم‌انگیز با فرق شکافته ساعاتی پیش، تا شهادت و لقاء پروردگار و رب العالمین فاصله ندارد، سید الموحدین و امیر المؤمنین داره توصیه میکنه، میگه علیکم و علیکم به تبازل و تواصل. شیعیان من، سعی کنید هی به وصل نه به قطع همتتون رو در بهم زدن، آتش افروزی، جدایی، کینه افروزی صرف نکنید. دریقا که این توانی که خدا داده است در این امور نابجا صرف شده. این فهم و این هوش و این درایت و این استعداد رو اینجا جایی صرف کنید که از اون دامن دامن لاله بروید، دامن دامن گلهای زیبای محبت از آن بروید، نه اینکه شما شور زار نخبت و کینه رو درست کنید با سخنتون، کلامتون و رفتارتون. علیکم به تواصله. لازمه اینم که بذر کنید چیزهایی رو، گاهی از آبروتون، گاهی از مالتون، گاهی از حقتون بذر کنید. بلا نمیشه سولد، بلا وصل نخواهد بود. و نکند که تدابر کنید با یک دیگر، نکنه به هم تدابر. یعنی چی؟ یعنی پشت کردن، دبر. دو نفر وقتی به هم پشت میکنن یعنی چی؟ یعنی حاضر نیستم روی تو را ببینم. نکنه تدابر کنید. میگوید امیر المومنین به ساعتی دیگر هم میگوید الی رفیق الاعلا. علی چشمهای نافذ خودش رو بر وجود میبندد برای همیشه. یعنی این آخرین پیام هاست، آخرین سخن هاست در همون الله الله و کلمات زیبای مولا که برای ابدیت باقی مانده است برای بشریت. پس اصل اینه، تردیدی هم نداری. آن ببینید در مسئله زندگی باید واقع بین بود. بالاخره دو انسان با هم ازدواج کردن. در تأملات و توجهات اینه که اینقدر در اسلام این فعل رو داریم در مورد ازدواج. خوب دقت بفرمایید پدران و مادران، خود دوستان جوان من، خانم ها و آقایان، دو واژه خیلی در توصیه های ازدواج دیده میشه در متون دینی ما، در کلمات معصومین. یکی اختبار. عجیبه، شاید اینو به این شیوه که میگم التفات نفرموده باشید. یکی اختبار و اختبر. وقتی میبودن سوال میکردن آقا مشاوره داریم با معصومین، چه بهتر که آقا عقول این بزرگان مشورتی به عمل آید. یبن رسول الله، چنین آقای اومده از برای دختر من میخوام برم از فلانی زن بگیرم، چی صلاح میدانید شما؟ فرمودن چی میدانی ازش؟ من اختبر دینه و خلقه و عقله. ببینید اختبار از ماده چی میاد؟ از ماده خبر. از بدترین چیزها برای ما انسانها بیخبریست، بیخبریست. اختبار یعنی طلب خبر. اما نه ظاهرن گوشمون رو تیز کنیم. اصلا خود کلمه اختبار مشک، نافه ختن، نافه آهوی معطر ختن. در گذشته میخواستن این مشک رو، این نافه رو بفروشن. این آسانس این رو میخواستن درجه بندی کنن که چقدر عطر دارد که بر اساس اون قیمت گذاری کنن. میومدن یه نخ رو به سوزن میکردن، رد میکردن از دل این نافه ختن، از اون طرف بیرون میکشیدن. بعد متخصصین این نخ رو استشمام میکردن، قیمت گذاری میکردن. این میگفتن اختبار. اختبار یعنی از درون و ماهیت یه چیزی خبر به دست آوردن. ائمه فرمودن وختبر در امر ازدواج. نه اینکه نگاه کن بگو خوبه دیگه الحمدلله ظاهر صلاح است. نه، به ظاهر نگاه نکن. اینجا وسواس. نه وسواس به معنای اشتباه اون. اینجا هوشیاری، دقت. وختبر دینه. ببین به چی معتقده تو این دنیا، معتقداتش چیه؟ چون بالاخره این اعتقادات است که کار دست انسان ها میدهد. زشت اون و زیبای اون، خوب اون و بد اون، کج اون و مستقیم اون. و خلقه، این اخلاق است که فهم، این اخلاق است که بالاخره هوشمندی پشت این است، این اخلاق است که طعم به زندگی میدهد. وختبر خلقه دینه و خلقه و ادبه. ببینین چه ادبی داره، چه حالتی دارد، به چگونه. این واژه اختبار. دوم واژه نظر، انظر. الی همین موارد می‌فرمودند انظر، نظر کن. بارها خدمت دوستان گفته شده است نظر به معنای نگاه کردن نیست، صرفا یعنی دیدن نیست. این همان است که گاه ما نگاه رو در پارسی میگیم، اما چطور؟ به معنای ششتنگ توجه رو به یه چیز قرار دادن که نگاه کن که نریزد. دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم. اون نگاه کن چه نریزد، تمام وجود رو به یه چیز معطوف کردن. قلم زرو فی ملکوت السماوات والارض افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. خدا نظر رو در قرآن به کار میبرد به جای تأمل، تعمق و دقت. در امر ازدواج برادران و خواهران عزیز باید اختبار و انظر. نمی کنیم این کار رو، بعد به مشکلات و عوارض برمیخوریم. چیزها میبینیم که یکاش نمیدیدیم، پیامدها میآید که پیشبینی اون رو در اون روز عمل نکردیم. یه ساده انگاری، یه خوشباوری، یه خیلی از مسائل دیگر پیش اومد، یا فریبها و نیرنگها بود که اون دیگه خداوند خود حفظ کند و آبرو و جان و ناموس انسان رو حفظ کند از این مسائل. گاهی این پیش میاد، گاهی هم نه. شق سوم این که بالاخره دو تا انسان محاسبات چونم کردن، اما آدمی است و هزار جور تغییر و تحول در وجود این انسان و موجود دوپا دیده می شوند. حالا اومد اما الان می بینن دو تا آدم متفاوتند. اصل در اسلام اینه که سازش، گفتن که اینها و صلح و خیر. اما اگر دو انسان اصل ازدواجشون اشتباه بوده است، ادامه آن هم اشتباه است. این رو اسلام تجویز نمی کند. دقت بفرمایید، این آیه مهم ها. من البته سوء برداشتی از سخن نباشه محضر مبارک دوستان. فرماید و این یتفرقا، اگر اینها نشستند و به این نتیجه رسیدن که نه این ازدواج از اصل و بنیاد اشتباه و غلط بود، به هر دلیلی، در این ازدواج صلح و تقوا رعایت نمیشه. نه صلح هست نه تقوا، اون دوتای قبلی وجود نداره. اینجا اگر این دو عاقلانه یتفرقا، از هم جدا شدن، گفت پیغمبر من پادر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق. البته این تصرف مولوی است، در حدیث، حدیث نبوی نیست. ابغض الاشیاء نیست، ابغض الحلال است. مولوی میگه ابغض الاشیاء، دامره رو گستره میکنه و از خود میافزاید به سخن پیامبر. اما در این حال وقتی که این دو با همه این موارد دیدن که اصل این ازدواج اشتباه و ناروا بود، اینجا بهترین تصمیم همین است که یکدیگر آزاری نکنند، جامعه آزاری نکنند، توان به استعداد خودشون رو بدون دلیل اینجا صرف نکنند. اگر این دو با هم افق وجودی و افق زیستی برابر ندارند. و این یتفرقا، حالا ببینید اینی که من این استدلال رو میکنم پشت آیه است، دنباله سخن است. فرمود یغن الله کلن من سعته. طلاق عاقلانه، عذرخواهی میکنم، از ازدواج نابخردانه و احمقانه هزاران مرتبه بهتر است. تجربه فرمایید، خداوند فرمود و این یتفرقا، اگر اینا از هم جدا بشن، یغن الله، خدا غنی میکند، بی نیاز میکند هر دوشون رو، یعنی مزد بهشون میده. این یتفرقا یغن الله کلن من سعته، خداوند غنی میکند این دو رو از سعه خودش، از دامن بیکران رحمت و وسعت خودش. اینا رو یغن الله، چیشون غنی میکند؟ همه ابعاد رو. نفرمود در چه بود خدا بی نیازشون میکند. اگر اینها درست قدم بردارن، مشکل اینجاست که اونهایی که خوب ازدواج نمی کنن، خوب هم از هم جدا نمی شوند. یعنی باز می بینید مشکلات و حوادث گریبانگیر می شه. و این تجربه نشان داده، تجربه نشان داده. دوستان هم صاحبان تجربه محفل، اونهایی که در امور اجتماعی هم دیدن، وقتی یه طلاقی به حق بر اساس اصول و قواعدی که اصلا تعجبش میزنه، ببینید جمیل یعنی چی جان من، یعنی زیبا دیگه، بله، ان الله جمیل و یحب الجمال. میشه جدایی که ما تلخ میدانیم جمیل باشه، اما خدا همیشه میگه و سرهوهن سراحن جمیل، میگه طلاق زیبا، و سرهوهن سراحن جمیل، یعنی با تمام اصول جوان مردی، با همه اون قواعدی که قرآن بازگو می کند، بدون هیچ تضییع حقی از دو سو. اگر این چنین بود یقن الله، خدا بی نیاز می کند هر دوشون. عرض کردم بارها دیده شده است چنین چیزی که وقتی درست عمل میشه، هم این مرد خوشبخت میشه، همون زن خوشبخت، او جای خود و و جفت خود رو مییابد و این هم سوی و سمت خودش رو پیدا میکند. وقتی بنا اینها به بی‌انصافی و جدل لازار نباشد. فرمود یغنی الله کلن من ساعته و کان الله واسعا حکیما. و خداوند این که میگوید این وعده را میدهد، خدا واسع است. واسع از نابترین صفات الهی همین کلمه واسع است. یعنی خدا پهنا دارد. چه چیز اون؟ همه صفات او، علم او، واسع و علیم، غفران او، دمدمه های بالاخره افطار می شود، یا واسع المغفره اغفر لی، دم از وسعت مغفرت الهی می زنید و می خواهید خدایا از این غفران تو اگر بر ما کوه کوه ببارد، آسمان آسمان ببارد، چیزی از غفران تو کم نمی شه. پروردگار مهربان، تو واسع المغفره هستی. حکمت او فرمود و کان الله واسعا حکیما، وسعت دارد حکمت او. چرا؟ چون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون تمام موجودی آسمان و زمین همه از آن اوست. تمام هستی همه یک پارچه تیول حضرت اوست و در کف اوست و از آن اوست و اختیار اوست. اما این صاحب آسمان و زمین یه توصیه دارد به شما، کما این که به پیروان عیسی گفت، به پیروان موسی گفت، به پیشینیان قبل از شما، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم. خیلی این آیه دقت لطیفی دارد. فرمود ولقد وصینا، ما توصیه کردیم قبلا به کی؟ الذین اوتوا الکتاب، به اونهایی که کتاب داده شد. عزیزان استهزار دارن، اوتوا الکتاب، اهل الکتاب در قرآن عبارت از دو گروه هند، یهودیان و مسیحیان، یعنی دارندگان دو کتاب اساسی تورات و انجیل قبل از قرآن کریم. فرمود ما توصیه کردیم و وصیت کردیم به اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم، و شما رو هم توصیه کردیم و میکنیم به یه بچه مشترک، به اونها همونو گفتیم که شما داریم میگیم، به شما همون گفتیم که به اونها گفتیم. و انت حقل الله، برای بار چندم تو چهار پنج آیه، برای بار پنجم چهارم ششم تقوا میاد دیگه. این تقوا چون بحث اجتماعی است، حقوق دیگران است، من اصرار میکنم با برداشت قرآنی این جمله رو عرض میکنم. ببینید مثل این که ما تو مسائل اجتماعی جایی که پای حقوق دیگران است نیاز به تقوای بیشتری داریم تا در تسبیح و ذکر و زیارت و حج و عمره. اینجا تقوای ما بیشتر باید دیده بشه، جایی که مشارکت با حقوق دیگران و حقوق اجتماعی مردم است، حقوق خصوصی جامعه است، حریم خصوصی جامعه است. خداوند اینجا چکش تقوا رو محکم‌تر میکوبد. توصیه های الهی در اینجا به تقوا جدی تر است. در همه جا البته در اینجا میبینید جا به جا میگوید، آن به آن میفرماید. فرمود اتقوا الله. حالا من یه جمله اینجا بگم فقط که این چهار پنج بار در طی این دو سه بحث گفته شد. من این جمله را اخیرا به بعضی از دوستان در مباحث دیگه عرض میکردم. این تقوا، تقوا همتون میدونید تقوا یعنی چه، اصولش هم بلدید، یعنی میدونیم بالاخره خداوند سبحانه بایدها و نبایدهایی رو تعریف کرده است. انجام دادن بایدها و اجتناب از نبایدها در یک کلمه ساده میشه تقوا. مرزهای خدا شناختن، مرزهای خود و مرزهای خلق رو دانستن میشه تقوا. حالا اگر به این جمله بگیم، این رو به این شیوه بگیم خدمت عزیزان، بگیم بالاخره شما احساس درد کردید، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق لیج، چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. احساس درد کردید، خب چه میکنید؟ میگید آقا تو این شهر من یه مقداری در جهاز هاضمه دچار مشکل شدم، یه مقداری احساس میکنم گوارش من نامنظمه، یه فوق تخصص گوارش سراغ دارید؟ بله، بحمدالله شهر مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و این شخصیت های علمی و چه مشکلی داریم؟ هستن بحمدالله عزیزان. خیلی میرید آقا همون متخصص فوق تخصص گوارش رو دیگه آقا با اون مدارج و اونچنانی عالی پیدا میکنید، میرید محضر این اون طبیب هم حقیقتا طبیب است و زامن است و الطبیب و زامن و دلو کام حاضقا با تمام تسلط و خصوصیت، دقت کافی رم میکند. نسخه از قبل نوشته نشده است، چون بعضی از پزشکا نسخه‌شون از قبل مینوشتن، یعنی میگفتن قبلی نسخه دقیقاً معاینات، معالجات، بالینی، همه چیز عمل میشه دقیق. دقت های کافی رو میکند، وقت هم صرف میکند، نسخه رو مینویسد، دست شما میدهد. این طبیب حاذق، استاد، پروفسور این رشته میده دستتون این نسخه رو. خوب دقت کنید به عرض بنده. نسخه رو میگیریم عزیزم، میایم تو خونه، یه منبتکاری پیدا میکنیم، یه کسی پیدا میکنیم، میدیم این نسخه رو تهذیب کنه، اطرافش رو برامون تهذیب کند، این رو نقش و نگار عالی بکند. یه قاب منبت فوق العاده عالی هم پیدا میکنیم، این نسخه رو داخل این قاب میگذاریم و این رو بر سر طاق رفیع، جایی که مقابل ببینیم، لحظه به لحظه میگذاریم و این نسخه رو و هر صبح شب مقابل این نسخه عرض سلام میکنیم و درودی هم بر این نسخه میفرستیم و 24 ساعت که نه، 24 روز که نه، 240 روز که نه، 24 سال که نه، 240 سال هم بگذرد، مثقال ذره از اون نسخه لبتاق به بنده بیمار خاصیتی نمیرسد. اما اگر این نسخه رو گرفتم از این، رفتم به داروخانه عشق، گفتم جناب طبیب بدید داروی ما را، داروی درد خود از پیر طریقت بستان، اگر رفتم دارو رو گرفتم و طبق دستور عمل پزشک دقیقا مو به مو، خط به خط، دیگه سلیقه ورزی نکردم، گفتم حالا دکتر گفته این سه تا هم و اینا که قرصاش بزرگه، اینا دوتاش هم مثل اینکه ما هم که وزنمون کمه کافیه، دکتر کمی دقت نکرد مثلا، حالا که ما این مقداری امشب بهتریم، سبکتر میخوریم دارومون رو، دوزش رو کم میکنیم، اینا شیمیایی بده خوب نیست. و اگر آمدیم نه، مو به مو عمل کردیم لحظه، گفت تا این تاریخ، تا این تاریخ تمام شد. بدانید که گفت اون دوست سفر کرده ما میگفت از شما دعا، از ما دوا، از خدا شفا. همین میشه واقعا، یعنی میگیرید دارو رو عمل میکنید تمام. عزیز من 50% تشخیص درد مراجعه به طبیب، اما 50% دوم دقیقا عمل کردن به دستورات پزشک مو به مو و نتیجه گرفتن. تقوا یعنی این 50% دوم. اگر خدا میگوید تقوا یعنی این 50% دوم، یعنی حالا که تشخیص دادید چه مشکلی دارید، حالا که دونستید چی میخواید گم شدتون رو، اومدید سراغش، حالا که طبیب رو شناختید، طبیب النفوس، طبیب جانها را، حالا که دانستید که این مرد بزرگ هاشمی از سوی اون طبیب کل، طبیب و دوار به طبه، این پیامبر طبیبی است، این وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد. که با این مجموعه گستره طبابت خیش میچرخد و میچرخد، میگردد و میگردد تا بیماری پیدا کند، به دستور عمل داره میده. حالا اگر اینجا اومدید مو به مو گرفتید و عمل کردید، لذت اون رو میبرید. بعد میشود که من یتق الله یجعل له مخرجا، میبینید از هر گریزگاه و بزنگاهی به در میایید، و یرزقه من حیث لا یحتسب، بعد میبینید خدا قبارها رو هم بر میدارد، قشرها هم به کنار میره، نور هم به دل میتابد، جمال هم دیده میشود، کمال هم دیده میشه، و اون اصلاح هم میاد، صلح هم میاد، همه چی میاد. التفات دارید؟ پس تقوا این 50% که سهم ماست، از اون طرف مشکلی نیست، دقیق جامع پیش بینی شده است، خداوند کامل فرستاده است، طبیب را، نسخه را، درد را، درمان را. اونی که از جان برادر مربوط من و توست، لذا خدا هی میگوید اتقوا الله. فرمود اینو ما قبلا به دارندگان کتاب گفتیم، اونا هم نسخه داشتن، بهشون گفتیم به این نسخه عمل کنید، به شما هم میگیم با نسخه خودتون ان اتقوا الله هم. اما و این تکفروا فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر شما روی برگرداندید عمل نکردید، وصف تو را گر کنند در نکنند، دهل فضل حاجت مشاته نیست، موی دلارام را، از خدا چیزی کاسته نمی شود. و بدانید بکان الله غنی حمیدا، اون بی نیاز به هیچ کسی هم کار ندارد و کار خودش هم خدا درست انجام میداد. حمید ستایش شده رفتار میکند. به دلیل اینکه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، برای بار سوم گفته میشود از زاویه دیگر، چون تمام وجود از آن اوست. و کفا بالله وکیلا، اگر این چنین قبول کنید که او بهترین وکیل شماست، دادخواست او را بگیرید و عرضه کنید و لایحه اون رو بگیرید، عمل کنید، موفقی تو این بدبستان زندگی، و کفا بالله وکیلا ان یشاء یذهبکم. عجیب تکان دهنده است. ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأت به آخرین و کان الله على ذلك قدیرا. این شهر مقدس مشهد مثل من و شما عزیزان خیلی انسان دیده است. زیر این آسمان مینایی خیلی اومدند، زندگی کردند، رفتند. گورستان‌های قدیمی اطراف این شهر، قبرستان رو نمیدانم حسین آباد، حسن آباد، گلشور، کجا، چی، فلان، اینها رو دیدی چگونه تخریب کردند و پارک اونچنانی ساختند. یه وقتی عرض میکردم در صحنه عتیق، صحنه انقلاب، با مرحوم والد خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر و گذشتگان ما را غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند. با مرحوم پدر می اومدیم، از مشرف بودند، من در خدمت شما بودم، می اومدم بیرون، رسیدیم به صحن، تو صحن قرار گرفتیم بود، ماشین ها مشغولی بودن که از اون حفره‌ای که کنده بودن خاک ها رو می بردن که همین رواق فعلی که ساخته شده است و اینها رو می ساختن. بعد دیدم پدر ایستادند و تکیه بر عصا دادند و اشک ها شروع کرد به ریختن، به من زدن به شانه من، گفت میبینی این خاک ها رو؟ گفتن دقیقاً همین جایی که این ماشین ایستاده و داره خاک ها رو میبره، اینجا قبر پدر بزرگته و این خاک های گور اوست که داره میبرن، و فردا روزی خاک گور من رو میبرن و روز دیگر خاک گور تو رو خواهند برد. از تن جو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو. آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. ما ساکنانی هستیم عزیزان که در حال سفریم. ما سفری هستیم، ما ماندگار نیستیم. خداوند این هشدار را عجیب داره میده. بودن کسان شما تو این شهر دیار زندگی کردن، باربدها، نکیساها در لابلای تیزفون صدای رامشگری اونها شنیده شد، صدای چکاچک شمشیرها تو این شهر شنیده شد، خیلی چیزها شنیده شد، اما تمام اینها خفت. این صدا امروز صدای من و شماست که زیر آسمان این شهر شنیده میشه. فردا هم ما به دیگران میپیوندیم. عزیزان واقعیت اینها میدانیم، اما نسبت به دانستنی خودمون جدی نیستیم، باور نمی کنیم. غفلت میگیرد ما را. هشدار میده خداوند، ان یشاء یذهبکم، اگر خدا بخواهد شما را میبرد. ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأت به آخرین، دیگرانی را جای شما میگذارد. از شما نیست که این زمین و زمان، شما میایید میرید، دیگران میان ساکن میشن، حاکم میشن، حکومت میکنن، امارت میکنن، وزارت میکنن، وکالت میکنن. یأت به آخرین و کان الله علی ذلك قدیرا، و خداوند در این کار قدرتمند، میکنه این کار رو با شما. و کان الله علی ذلك قدیرا. بعد یه جمله زیبایی گفته میشه که دیگه اشاره میکنه با انشالله هایه رو فردا شب خدمتون، و بعد دستور عجیبه یا ایها الناس. پس چه باید کرد؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. عجیبترین از عجیبترین آیات قرآن است، شهدا علی الله ولو علی انفسکم. خیلی سخته این آیه، اما قبلش علت این که انسان ها تن به تقوا نمیدهند، علت این که انسان ها چنین ناملایماتی رو نشان میدهند، من کان یرید و ثواب دنیا. مشکل اینجا هست. ببینید عزیزان، 200 سال قبل امکانات مادی، تکنولوژی، فناوری، امکاناتی که انسان رو با دنیا بیشتر مرتبط کند و بهره‌مندی از دنیا بیشتر داشته باشه در چه حد بود؟ 100 سال قبل چه مقدار بود؟ 50 سال قبل چه مقدار بود؟ روز به روز که جامعه بشری در بهره‌مندی از دنیا توانمندتر شده است، فرصت استفاده از منابع و موجودی دنیا رو انسان‌ها بیشتر پیدا کردند، یه مفهوم تلخی هم از دلش بیرون اومده است به نام دنیا زدگی. و نتیجه این دنیا زدگی چه بوده است؟ این بوده که روز به روز که این چرخه چنین بفرمایید امکانات مادی با تمام مفاهیم اون سرعت بیشتری پیدا کرد، خیلی چیزها زیر این چرخ له شدن، خورد شدن، انسان ها صداشو شنیدن خودشون رو به ندانستن زدن. یعنی نوع جرائم 100 سال قبل بشر با جرائم امروز یکیه؟ ما چه تنوع جرمی امروز داریم از جهت سیمون رژیم جرم شناسی تا 100 سال قبل؟ شیوه سرقت ها، جنایت ها، قتل ها امروز با 50 سال قبل یکیست؟ بیشرمی هایی که امروز در جامعه بشری انجام میشه با 50 سال قبل یکیست؟ اصلا قابل قیاس که نیست. یعنی هرچه امکانات استفاده انسان از دنیا بیشتر میشه، من عموم کره زمین رو میگم ها، به همون مقدار انسان ها دنیا زدگیشون که بیشتر میشه این مفاهیم از دلش متعلق. این هشدارهایی که خدا در دنیا در قرآن میده که حالا انشاءالله بگذارید این شرح و بستش رو با اون آیه مهم برای فردا شب محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران گرانقدر، خدایا با آبروی قرآن به نورانیت کلامت دلهای ما رو بیش از بیش با آیات نورانی قرآن آشنا و عارف بگردان. توفیق عمل، زندگی، لذت بردن و زیستن با آیات تو نصیب ما بفرما. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان. پرده های قفلت رو به جلال جمال خودت از چهره های ما بردار.